حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، همه درگذشتگان از این ویروس منحوس کرونا و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام که سالها قبل شبهای محرم رو در کنارشون بودیم و امسال اسیر خاک هستند رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از این که بخوایم مسئله ای رو که این چند شب قرار است در محضر نورانی شما پیرامونش سخن بگیم عرض بکنم و بیان کنم، وظیفه داریم همه ما شکرگزاری کنیم که امسال هم ماندیم، هم زنده ماندیم به حیات جسمانی، هم به حیات ایمانی، و محرم سید الشهدا علیه الصلوات و السلام رو به قدر خودمون درک کردیم. خیلی از عزیزان ما در این مدت از دنیا رفتند و دیگه حسرت حسین حسین در محرم به دلشون موند. شاکر کسی است که اون لحظاتی که نعمت رو دارد قدر نعمت رو میدونه، نه وقتی نعمت رو از دست داد. ما گاهی وقتی جوانی رو از دست بدیم تازه میخوایم قدرش رو بدونیم، حسرت میخوریم اسمش رو میذاریم قدردانی. وقتی سلامتی رو از دست میدیم تازه قدر سلامتی رو میدونیم. وقتی امنیت رو از دست میدیم تازه قدرش رو میدونیم. وقتی عزت رو از دست میدیم تازه قدرش رو میخوایم بدونیم. خوبه که اون موقعی که این نعمت‌ها رو داریم شکرگزار باشیم، که مشمول قاعده لئن شکرتم لأزیدنکم بشیم، وگرنه لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا رو شاکریم که توفیق داد هر چند به ظاهر و جسم وارد ماه محرم بشیم. انشاءالله خود حضرت سید الشهدا علیه السلام به قلب و روح و فکر ما هم عنایت ویژه کنن، اون رو نورانی کنن تا حقیقتاً وارد حقیقت محرم هم بشیم. شکر این نعمت به اینه که هر چقدر بیتوانید در تعالی و گسترش این فرهنگ حسینی نقش داشته باشید. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه، بعد از اینکه با مقدماتی کاملا علمی و دقیق بزرگترین حق در عالم رو، حق رهبر بر امت و حق امت بر رهبر بر می شمارن، بعد می فرماین حالا شما دو تا تکلیف دارید. یکی این که برید این حقیقت رو به همه بفهمونید. تعبیرشون تناسخ است، همدیگر رو نسبت به این مسئله نصیحت کنید و بعد هم تعاون کنید، کمک کنید همه حق امامشون ادا کنن. بعد در ادامه فرمان نه کسی آنقدر بزرگ است، نه کسی آنقدر بزرگ است که در ادای این تکلیف احتیاج به کمک دیگران نداشته باشد و نه کسی انقدر کوچک است که نتواند در ادای تکلیف به دیگران کمک کند. همه ما و همه عزیزانی که در جاهای دیگر هستند موظفیم کمک کنیم تا این فرهنگ حسینی گسترش و تقویت بشه. سالهای گذشته که این مسئله کرونا نبود و این محدودیت‌های شدید برای برگزاری جلسات مذهبی از نماز جماعت و زیارت‌ها و ذکر و دعا و توسل و امثال این نبود، ما قدر نمی‌دونستیم. قدر ندونستنم نم بالاخره جلوه ها و مصادیق مختلف داشت. حالا امشب هیئت نشد، بریم هفته بعد. حالا شب سوم چهارم محرم که خیلی مهم نیست، میذاریم شبای آخر. قدر نمیدونستیم. یا میومدیم فقط مصرف کننده بودم میرفتیم. حتی انقدر جنم نداشتیم که اون چه که پای منبر آقای متقی میشنویم اگر دل به دلمون نشست بریم به دیگران هم یاد بدیم. اصلا بلد نبودیم خیلی همون انگار که بابا این فرصت ممکنه یه وقتی از دست ما کم و زیاد گرفته بشه. حالا که در وسط این دریا هستید قدر بدونیم. حالا امسال که چند وقتی همه ما استرس داشتیم، بالاخره محرم برگزار میشه نمیشه، میبندن نمیبندن، حالا که آمدیم نشستیم لااقل در رتبه دوم از این ضیق فرصت و از این محدودیت ها عبرت بگیریم و قدر این نعمت رو بدونیم. قدردانی از نعمت محرم به این نیست که فقط تلاش کنیم هر جور شده جلسه رو برگزار کنیم و هر جور شده جمعیت بیشتر رو بیاریم و هر جور شده با کیفیت این جلسات برگزار شه. اینه که ما جامعهمون قدر حسینی بودن خودش رو بدونه و الا آروم آروم غیر حسینی که بشیم، ولو همه روزهای سال، همه شبهای سال برای امام حسین دیگری که در ذهن ما بافتن گریه کنیم، سینه بزنیم، آزادانه راه به بیراهه رفتیم. بحث ما در این چند شب از همین جاست، از همین جاست. حالا فعلا تا اونجا وارد بشید، بیایید با هم یک قراری بگذاریم، واقعا قدردان این فرصتی باشیم که به همت این جوانای عاشورایان و در جاهای دیگه به همت عزیزان دیگه فراهم شد. ما که تو بالاخره ارتباطات اصلی درگیری های قصه کرونا و محرم بشود و نشود و این حرفا با این ستادش بودیم، میدونیم کسانی که بالاخره پشت صحنه تلاش کردن، گفتگو کردن، تعهد دادن، پیگیری کردن، فریاد زدن تا بالاخره با همین مقدار محدودیت این روزه ها برگزار بشن، چقدر زجر کشیدن، چقدر خستگی به تنشون بود. قدر این زحمات رو باید دونست. اون چه که میشنوید در این جلسات، حالا شبها اینجا، احیانا روزها جای دیگر، برید این مباحث رو منتشر کنید. اینها اصل حرکت امام حسینه. زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام اگر شرایط عادی بود دلشون میخواست 40 روز در کربلا بشینن، سینه بزنن، نوحه کنن، گریه کنن. حالا دشمن اگر به خیال خودش شرایط رو جوری تغییر داد که اینا نتونن اونجا باشن، اینا چه کردن؟ امام حسین علیه السلام و گودی قتلگاهش رو امتداد دادن تا کاخ یزید، اونجا رو کردن حسینیه. تمام این مسیر کربلا تا شام شد حسینیه دیگه. چرا؟ چون حسینیه یک حقیقت است، یک مکان نیست. حسینی بودن و رفتار حسین داشتن که در زمان محدود نمیشه. همه اون اندیشه که به خاطر سید الشهدا علیه السلام فداکاری کرد و باید فداکاری میکرد و بردن منتشرش کرد. شکری بالاتر از زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام در مورد امام حسین و واقع عاشورا کسی تا حالا نتونست انجام بده، هیچ کس. شما در این زیارت عاشورایی که قبل از جلسه خونده شد، یعنی ابتدای جلسه عزم خام خونده شد، هیچ وقت به این سوال فکر کردین که این زیارت چرا انقدر عجیب و غریبه؟ از یه طرف طبق حالا نقل امام صادق علیه السلام این حدیث قدسی، خداوند متعال به ما داره میگه مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. دیگه مصیبتی بزرگتر از این نه در زمین، نه در آسمان، نه در اسلام، نه قبل از کربلا بوده، نه بعد از کربلا خواهید دید. مصیبت عظما. خب اگر مصیبت هست، رفتار شایسته در مقابل مصیبت چیه؟ شکوه و شکایت. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا. خدا ما تو شکایت میکنیم به تو از اینکه پیامبرمون از دنیا رفت، اماممون غایب شد، دشمنمون زیاده، خودمون کمیم. در مقابل مصیبت شکایت میکنن، درسته؟ اما در همین زیارت رشته میگه حالا برای این مصیبتن ما اعظمه ها برو سر به خاک بذار و بگو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک الا مصابهم. بر همین مصیبت آقا اگر نعمت هست باید شکر کرد، ولی اگر مصیبت هست که باید شکوه و شکایت کرد. این چه معجون پیچیده رمزآلودیست که سمت مصیبتش ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام است، سمت شکرش هم بی نظیره. میگم جی سیخ نشینه بگی شکرن لله، باید بری سر به خاک بذاری که دیگه خالصانه ترین و خاضعانه ترین حالت بین بنده و خداست. بعدم بگو من کی باشم این نعمت رو شکر کنم. از زبان کسانی که حقیقت شکر تو رو به جا میارن تو رو شکر میکنم. اللهم لک الحمد، نه حمد من ضعیف، حمد شاکرین لک، الحمدلله علی عظیم رضیت الاخر. چه نعمتی در باطن این مصیبت اعظم یا عظما تضمین شده و چه کسانی با چه شرایطی بتونن در دل این مصیبت اون نعمت رو کشف کنن که خود به خود باید به سجده بیفتن. این همه زیارات ابو عبدالله الحسین علیه السلام هیچ کدوم سجده شکر ندارن، این همه زیارات ائمه و امامزادگان و انبیا هیچ کدام سجده شکر ندارد. شما زیارت جامعه میخونین بعد سجده شکر برین؟ نه. اما این که تماما محفوف به مصیبت ها بلاهاست، میگه حالا برو شکر سنگین براش انجام بده. اینی که عرض میکنم قدر این نعمت دانستن یه تیز هوشی میخواد و نوع قدردانیش هم به این نیست که تو بنشینی و خدا رو شکر کنی، باید بلند شی بری عملت بشه شکر خدا. زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام کسانی هستند که قدر این نعمت نهفته در این مصیبت رو برتر از همه، پیشتر از همه و بیشتر از همه دانستن، لذا وظیفه و تکلیف شکر گذاریشون هم سنگین تر از همه بود و از همه بهترم این قدردانی رو انجام دادن و شکر کردن. امروز ما همه سر سفره خطبه های زینب و سجاد علیهم السلام نشستیم که اگر نبودن کربلا هم نبود. این شکر گذاری به قول حافظ شیرازی، این سجده شکر زیارت عاشورا رو در اون عبارت زیبای غزلش اینجوری ارائه کرده که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. اگر شکر که نعمت، اگر شکایت که مصیبته، این چه مصیبتیست که شکر داره؟ زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، بزرگترین خدمت رو به عالم هستی امام حسین علیه السلام کرد. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. خلاصه این که قدر این نعمت رو انگار خوب ندونستیم، یه زلزله شد توش، همه دلهوره داشتیم که بشود، الان دلهوره داریم نکنه اربعین تعطیل بشه، نکنه این مصیبت امتداد پیدا کنه، سال بعد ما بیاین، شما بیاین تو جلسه عاشورایان سال بعد بگید خدا رحمتش کنه اون پارسال آقای مهدوی اینجا سخنرانی میکرد، اونم که رفت. کیا الان تو جمع ما عزیزشون، فامیلشون، رفیق و همسایه و همکارشون رو تو کرونا از دست دادن یا در ایام کرونا از دنیا رفت؟ یه لحظه خودشون فکر کنن شاید تو جای او بودی، تو جای او بودی رفت. شکر این نعمت به پیام رسانی این حقیقت است. از همین جا انشالله این شبها اگر یه مقداری حوصله بکنید و تحمل این طلبه مبتدی رو بکنید، میخوایم یه مقداری با هم چالش کنیم که حالا این همه دست و پایی که بعضیامون زدیم و بعضیا همچنان دارن بیزنن رو ظاهر برگزاری این قصه، آیا این واقعا منطبق بر همون فلسفه قیام امام حسین علیه السلام بود یا نبود؟ بریم بحث رو ببریم اونجا. من مقدمه بحث رو امشب انشالله به فضل خدا متعال باز بکنم تا اگر عزیزان خواستن مطالعه کنن با مطالعه تشریف بیارن آمادگی داشته باشن، و اگر هم خواستن وقتی بذاریم با هم دیگه بعد از جلسات گفتگو کنیم، شما بفرمایید، نقدی کنید، نکته بگید، من بهره ببرم، دیگه زمینش روشن باشه. فقط تقاضا میکنم اگر عزیزان میخوان از این جلسه استفاده بیشتری بکنن حتما با نهج البلاغه بیان دیگه از فردا. من خودم هم امشب نیوردم که مقدمات رو بگم، و فردا شب ایشالله ما این 10-11 شب رو با نهج البلاغه میخوایم این بحثی رو که امشب عرض خواهم کرد به فضل خدا باز کنیم. دوستان منم در مجموعه عاشورا و نهضت جهان نهج اخوانی یه تمهیدی بیندیشن که بشه دم در اگر کسی هم خواست نهج البلاغه خوب و ارزون تهیه کنه با کتاب بیاید. اینم خودش یک الگوست که مکتب امام حسین علیه السلام رو غنی‌تر ببینیم. مسئله از این سوال شروع میشه، امام حسین علیه السلام برای چی آگاهانه عالمانه خودشو به کشتن داد؟ برای چی؟ اینها بحثایی است که لایه‌های ابتداییش رو تقریبا دیگه هر نوجوانی هم تو این جمع باشه اجمالا گذرونده، که از وقتی امام حسین علیه السلام به دنیا آمد پیامبر گریه کرد، بعد گفتن چرا، مثلا بعضی الله ذاکرام یه زبان حالی اضافه میکنن که مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت پدر جان مگه بچه‌م عیب و ایرادی داره یا هر چی، و پیامبر فرمودن نه، جبرئیل آمد و گفت این بچه بزرگ میشود و بعد بین دو نهر آب چگونه شهید میشود. یعنی زمین و زمان از اول میدونستن این واقع است. خود آقام که وقتی از مکه خواست خارج بشه رسما فرمود کسی با ما بیاد شهید میشه، با ما نیادم به هیچ خیری نخواهد رسید، هر کی حاضره که خونشو در راه ما بده بیاد. من کان بازلن فینا محجتهو فلیرحل معنا، پاشید بیاید اگه میخواد جون بدید. خب چرا امام حسین علیه السلام به اینجا رفت؟ یه بحثه که سالها شنیدیم انشالله از عباد مختلف، این که برای چه چیزی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و باید به شهادت میرسید، فدا شد و باید فدا میشد. ما اگر اون چیز رو پیدا کنیم معلوم میشه امام حسین علیه السلام با این عظمت وجودی در مقابل اون حقیقتی که پداش شده، اون حقیقت مهمتر که ارزش داشته، یک شخصیت کم نظیری که نظیرش فقط در خود اهل بیت بوده فدای اون حقیقت بشه دیگه، و الا این غیر عاقلانه است که شما افضل رو فدای مفضول بکنی، برتر رو فقط فدای پایین تر بکنی. شما تو زندگی عادی تا هیچ وقت این کار جاهلانه رو نمی کنی. بین دو تا تصمیم، اونی که اولاست، اونی که مهمتره، اونی که موثرتره، اونی که واجبتره رو اصل بذاری، بقیه رو رها میکنی، مستحبات رو ترک بکنی، فعلا واجبات تو میچسبی. اون دیگه چه حقیقتی است که برای اون ارزش باید امام حسین علیه السلام فدا بشه که اون بمونه؟ از همین جا عزیزی که اینقدر راحت نشستی اینجا گوش بدی، همین الانش در بعضی از محافل حسینی همین شهر و دیار کسانی هستن که همین اولیات رو نمیخوان بپذیرن که بابا امام حسین علیه السلام برای یه چیزی کشته شد دیگه، اون چی بوده که اینقدر ارزش داشته برای حفظ اون بعد امام حسین بره؟ پیغمبرم اگر بود باید در کربلا میرفت کشته میشد به خاطرش، اون دیگه چه ارزش بالایی است؟ که اگر رسول خدا هم بود در شرایطی مشابه شرایط امام حسین علیه السلام قطعا همین کار رو میکرد، امیر المؤمنین علیه السلام بود قطعا این کار رو میکرد، امام مجتبی علیه السلام بود قطعا این کار رو میکرد، امام عصر اروان و فدام بر فرض اگر در یه همچین شرایط مشابه قرار بگه قطعا باید همین کار رو بکنه، یعنی سرش به نی بره تا اون حقیقت بمونه. نقطه تمایز خیلی از حسینی ها از همین جاست، تحریف و انحراف از همین جا ریشش پیدا میشه که ما کمتر به این ریشه توجه کردیم. به لایه‌های بالاترش راحت‌تر میشه رسید. اما به این ریشه یا نخواستیم توجه کنیم یا نذاشتن توجه کنیم که بالاخره یک حقیقتی، یک چیز ارزشمندی بوده که خدا برای حفظ اون چیز دستور داده که از طریق پیامبرش یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا، برو، یک چیزی در خطر است که جز با کشته شدن تو نمیشه حفظ بشه. خود سید الشهدا علیه السلام مگه نفرمود ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر دین جدم پیغمبر باقی نمیماند مگر به قتلی، به کشته شدن من، فیا سیوف و خزینی، پس شمشیرها مرا دریابید، منو تیکه تیکه کنید تا اون حقیقت بمونه. جان امیر المؤمنین باید فدا بشه تا اون حقیقت بمونه. پیغمبر اگه لازمه باید فدا بشه اون حقیقت میمونه، اونو باید پیدا کنه. اگر ما اینو تونستیم پیدا کنیم، بین حسین ابن علی فهمی حقیقی با حسین ابن علی فهمی انحرافی از همینجا دعوا شروع میشه و ما مجبوریم اول خودمون دعوا رو در درون خودمون و اندیشه خودمون اول حل کنیم که تو کدوم حسین رو داری براش دست و پا میزنی که آقا چرا نمیذارن هیئت ها برپا بشه، چرا نمیذارن مردم راحت باشن، چرا برای کدوم حسین منظورت بود این همه فریاد زدی؟ ما هم فریاد زدیم، تو هم فریاد زدی، اما یا ما هر دوتا هم برای یک حسین داشتیم فریاد میزدیم یا نه؟ تحریف و انحراف از همین نقطه شروع شد. اسلام به معنای اون اسلام ناب، اون ارزش برتری است که برای حفظ و صیانت از اون هر عزیز معصومی لازم باشد باید فدا بشود. اسلام یعنی تنها نسخه کامل و جامع و بی‌عیب سعادت و کمال بشریت، یعنی اون چیزی که خدا انشاء کرده، گفته از رو دست خط من بردارید برید درست زندگی کنید، یعنی تنها نقشه راه بازگشت به خدا. اسلام که در همه عرصه ها وقتی ورود بکند، اون نظام معارف خودش رو با ویژگی های انسانی که خدا میخواهد کاملا هماهنگ ارائه میکنه، از اعتقاداتش تا اقتصادش. اسلام چیزیست که امام حسین براش شهید شده. اسلام اگر از این کمتر ترجمه کردیم شهادت امام حسین علیه السلام و ولو به یک اپسیلون کمتر، انحراف در ادامه مسیر به فرسخها میرسه. چه رسیده؟ خب ما که آدم عجولی هستیم، مثل عجله شما رو ما تأمین کنیم، تهش میدونی چی میخوام بگم؟ اونایی که اومدن پریدن به این داستانها که آقا رضا شاه هم نتونست هیئت رو تبدیل کنه، آقا کفار وایستادن جلوی امام حسین، در جمهوری اسلامی میخوان امام حسین رو تبدیل کنن، حرفا اینا رو تو یه وقت فکر نکنی دلسوز امام حسین علیه السلام هن. اینا یا احمق و نادانن در بهترین فرض بزرگوارانه که میتونم داشته باشم، یا خائن و مزدورن، یا خائنن یا جاهلن. اثرش هم البته فرقی دیگه نمی کنه. شما شیشه رو بزنی بشکنی، حالا چه عمدن شکستی چه دست درفته، شیشه شکست. اونی که همون فریادی که من و تو می زدیم، همون استرابی که ما داشتیم برای اینکه محرم تعطیل نشه، اونم داشته، اما اون با چه جهتی، ما به چه جهتی؟ اون داشته به چی ضربه می زده به خیال این که داره به امام حسین خدمت می کنه و تو داشتی به چی خدمت می کردی از نگرانی تعطیل شدن هیئت ها؟ مسئله اینجاست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فقط برای اسلام به شهادت رسید و باید فداکاری می کرد. تکلیف آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود: انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من میخوام اصلاح کنم انحرافاتی که در اسلام ایجاد شد، انحرافاتی که به اسم اسلام ایجاد شد، تحریفاتی که به اسم اسلام ایجاد شد. من فقط برای این خروج کردم. یعنی ارزش اسلام و پیراستن او از بدعت‌ها، از جاهلیت‌ها و خرافه‌ها، از انحراف‌ها و تحریف‌ها اینقدر بالاست که حسین ابن علی باید فدای اون بشود. این مقدمه اول. پس به کمتر از اسلام ارزش نداشته امام حسین علیه السلام فدا بشه، به کمتر از اسلام. حالا اسلام چجوری حفظ می شود؟ اسلام چجوری پیش می رود؟ چجوری میشه اسلام رو زمینگیر کرد؟ چگونه میشه اسلام رو به انحراف کشید؟ چگونه میشه در اسلام تحریف ایجاد کرد؟ چگونه میشه مسلمان ها رو تخدیر کرد که شب تا صبح عبادت کنن بدون اینکه بفهمن ضد اسلام دارن زندگی میکنن، برای هر فقیری زندگیشون رو انفاق بکنن و ندونن که دارن ضد اسلام عمل میکنن، در حالی که رفتارهای قشنگی میکنن؟ چجوری میشه اتفاق افتاد؟ همین الان مثال آخری که من زدم شاید به بعضیا فشار اومد که آقا یعنی چی طرف صبح تا شب داره به فقرا انفاق میکنه، کجاش خلاف اسلامه؟ با یک شرط، این انفاق ها چه فرقی میکنه با انفاق یک کافر که دلش میسوزه برای مثلا گرسنه آفریقایی؟ چه فرقی میکنه؟ اگر تونستند توجه به اون باطن اصلی اسلام رو از ما بگیرن، به این ظواهر دلفریب انسان دوستانه زیبا ما رو مشغول بکنن، چه بهتر از این؟ چه بهتر از این؟ به جای اینکه مستقیم علیه اسلام شمشیر بکشن، ما رو دوچار یک مخدر فکری کردن، یه اسلام جیگولی پسندیدیم باهاش هم خوشیم. این میگن اسلام سکولار. کجاست اون زاویه اصلی؟ کجاست اون ستون اصلی؟ اسلام چگونه حفظ می شود؟ چگونه گسترش پیدا می کند؟ چگونه سیانت می شود؟ اسلام چگونه تزلزل پیدا می کند؟ چگونه منحرف می شود؟ چگونه از بین می رود و مزمحل می شود؟ هر دو تا خط موازی سوالات من به یک عبارت برسه، اونم حکومت است. امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ چون دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، حکومتی اومده سر کار که ریشه اسلامو خواهد زد. خیلی وقتا نوجوانا از ما سوال میکنن که پس چرا بقیه اماما این کارو نکردن؟ خوبه مراجعه کنن به این کتاب خیلی قیمتی و ارزشمند انسان 250 ساله رهبر معظم انقلاب. شون سالهای دور یه تحلیلی کرده، میگه آقا ائمه کلهم نورم واحد، به تعبیر من ائمه رو یک انسان واحدی ببینید که 250 سال انگار عمر کرده، در یه جایی اون جهت اصلی تکلیف رو جوری شرایط پیش اومده که مستقیم به سمتش رفته، در یه جایی دیده شرایط زمانه اختزا نمیکنه مستقیم بره، آرومتر رفته، در یه جایی حتی یه مقدار کج رفته، حتی 180 درجه برخلاف اون جهت برگشته که بره دور بزن از یه جای دیگه بره. یه مانع یه وقت سر راه اسلام درست شده که این مانع رو نمیشده مستقیم برداره. مثلا امام صادق علیه السلام دیگه با قیام نمیشه. امام صادق به ظاهر برگشته عقب و هر قیامی به اسم اهل بیت میکنن میکوبه، میگه راضی نیستم، راضی نیستم. آقا به خاطر خونخواهی جد شماست، بیجا کردی قیام میکنی برای خونخواهی جد ما. امام صادق علیه السلام حتی حاضره به خلیفه ثابت کنه که من اصلا در صدد جمع‌آوری مال و شمشیر و نیروی نظامی اصلا کار مسلحانه نمیخوام بکنم، بیا خونم رو بگرد. انگار داره بر خلاف جهتی که قرار بود بریم، نرید و انمان نعلا لذین است و افوفل ارز بر میگرده 180 درجه. این عقله. حالا وقتی او رو به صورت یک انسان 250 سال میونی میده، عجب، در تمام این 12 دوره امامت فقط یک جهت و مقصد رو پیش مردن، اما در هر شرایط زمانهی استراتژی یا تاکتیکشون فرق میکرده. یه جای صاف وای میسن مقاومت میکنن میشه کربلا، شرایط این گونه است. یه جایی میرن تو گوشه انگار دعا میخونن میشه شرایط امام سجاد علیه السلام، معارف تو در قالب دعا و گریه. منتقل میکنن. یه جا از فرصت استفاده میکنن، انسان 250 ساله در فضای علمی و دانشگاهی شروع میکنه اندیشه ها رو زیر سوال بردن و اندیشه برتر اسلام رو معرفی کردن. یه جای تا برسه. درسته؟ همه اینها تلاش بوده برای اینکه اسلام حقیقی شناخته بشه، شناسانده بشه، پیش بره و حاکم بشه. اون نقطه تمرکز حکومته. یعنی این انسان 250 ساله افقی که همیشه جلو چشمش بوده این که یک حکومت جهانی با نرم افزار اسلام ناب باید بر عالم حاکم بشه. این اراده خدا بوده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این مقصد، این جهت، این نگاه همه اهل بیت. حالا در این جهت یک وقت شرایط اقتضا میکنه مستقیم بری به سمت تشکیل حکومت و حکومت رو بپذیری پیامبر عزیز اسلام. اصلا هجرت امتداد بعثته. هجرت اگر نبود بعثت ناتمام میموند. تو مکه نمیشه حکومت و قدرت رو دست بگیریم میریم یه جا دیگه. مدینه قدرت تشکیل میدیم، حالا میایم مکه رو فتح میکنیم، برای خسرو پرویز هم شاخشونه میکشیم. قدرت نباید دست ناصالح باشه. دیدید پیغمبر قدرت تشکیل داد، حکومت تشکیل داد، به امیرالمومنین علیه السلام حجت تمام بشه، شرایط اولی آماده بشه، قدرت رو دست بگیره. اگر همه مردم هم برگشتن که برگشتن، قدرت رو رها نمیکنه، این امانت رو نمیتونه رها کنه. سید الشهدا علیه السلام چی؟ قدرت دست ناصالح ترین افتاده، نمیذارم آب خوش از گلوش پایین بره. مسئله حفظ اسلام اون مسئله است که برای این مسئله باید هر عزیزی که لازمه به شهادت برسه، ولو امام عصر خودش باشه که حسین علیه السلام امام زمان خودشه. برای حفظ اسلام حکومت باید دست صالحان بیفته. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. و اگر حکومت دست صالحان نیفته، تو دیگه نمیتونی دم از اسلام بزنی. معاویه لعنت الله علیه وقتی اون طرف بگه خب دیگه قدرتو که مطلقه دست گرفتی، صدای اذان بلند میشه، میگه چی میگی؟ تا وقتی شهادت به رسالت این مرد و هر روز رو مأذن آمیدن ما کارم نتیجه نداده. من نیومدم فقط قدرت دستم باشه، اومدم اسلام رو محوش بکنم. اسلام، او نظام سلطه، جبهه باطل و طاغوت تمام تلاشش اینه که اسلام از بین بره. و از بین بردن اسلام به این نیست که رو کره زمین کسی نماز نخونه، اتفاقا رو کره زمین همه نماز بخونن، اما نماز بی هویت، نماز بی محتوا، نماز سکولار، نمازی که کار نداره به درد بشریت، نمازی که کار نداره به این افق حکومت و تمدن جهانی. هر نماز بخونه چه کار داره؟ معاویه مگه نمیگفت ببینید من به نماز و روزه و خمس و زکاتتون کار ندارم، کاری به حکومت من نداشته باشید، بده هر چی بخواید نماز بخونه، به جای پوشی گونی بکنید تو سر زناتون، من چی کار دارم؟ براحت باشید. چرا در حکومت معاویه به مردم درس ایمان داده میشد اما درس کفر داده نمیشد؟ دشمن شناسی رو نمیذاشتن اینو بفهمن. چرا در مورد کفر نمیذاشت کسی حرف بزنه؟ چون موقع شاخصا دست مردم میمد، اولین انتباقش رو خود و معاویه و حکومتش میشد. اسلام با حکومتش. خب ما دو تا شرایط که بیشتر در تاریخ نداریم در هر روزگاری، یا حکومت اسلامی هست یا نیست. اگر حکومت اسلامی شد مثل دوران پیامبر عزیز، مثل دوران امیرالمؤمنین علیه السلام، یه وظیفه ما داریم مثل اون انسان 250 ساله. اگر حکومت طاغوت شد یه تکلیف دیگه داریم عین اون انسان 250 ساله. گیر قصه اتفاقا اینجاست. خیلی ها در جمهوری اسلامی دارن عین دوران طاغوت دینداری میکنن. جیغ زدنهاشون به ضرر اصل اسلام گاهی تموم میشه، سکوتهاشون به ضرر اصل اسلام تموم میشه و نمیفهمند. و مهمترین عذر انسان نادان اینه که نمیفهمه دیگه. نمیفهم. حکومت اسلامی زمان امیرالمومنین علیه السلام شده، سه دوره نکبت جهان اسلام رو گرفته بعد پیامبر. خود مردم زله شدن از این انتخابی که کردن، خود ملت ملتمسانه اومدن در خانه مولا علی علیه السلام که فقط حیدر امیرالمومنین است. ولی حضرت میدونست این آدما دوباره دو روز دیگه فیلشون یاد هندوستان میکنه، نون و آبشون براشون از اسلام مهمتر میشه. نمیپذیرفت، در رو از پشت بست، امتناع میکرد، اصرار کردن، گفت برید با کسی دیگه بیعت کنید، من همچنان وزیر و مشاور باشم بهتر از این که حاکم باشم. تعارف میکرد؟ مگه دست امیرالمومنین که تعارف کنه و تکلیف؟ میدونست این جامعه دو روز دیگه دوباره اگر تیغ عدالت علی رو بشه میگن آقا اینم که اصلا نشد، اونجوری که ما میخواستیم نشد. اما تکلیف چون برش شد قدرت رو دست گرفت. حالا در دورانی که قدرت بعد از سه دوره نکبت به دست مولا علی علیه السلام افتاده، مسلمون هوشیار در این حکومت باید چجوری رفتار کنه؟ اولویتاش برای فریاد زدن چی باشه؟ برای سکوت کردن چی باشه؟ کجا باید حضور داشته باشه؟ کجا حضور نداشته باشه؟ نسبت به چه چیزی کوتاه بیاد؟ نسبت به چه چیزی کوتاه نیاد؟ والله قسم به جان عزیز شما قسم، فهم این مسئله مهمترین بعد اسلام. که آقا وقتی حکومت اسلامی تشکیل شده، وقتی امیرالمؤمنین بالا سر کاره با همه مشکلاتی که تو سیستمش هست، استاندار دوست پیدا میشه، فرماندار دوست پیدا میشه، قاضی دنیا طلب توش پیدا میشه، همه جوره پیدا میشه، همه جوره پیدا میشه. تو در این حکومت اسلامی که اصل اون پیش نیاز رشد و تعالی بشریت محقق شده، یعنی حکومت اسلامی شده، دست حاکم عادل افتاده، تو باید چی کار بکنی؟ با چه دست فرمونی دینداری میکنی؟ با چه دست فرمونی کار اجتماعی میکنی؟ با چه دست فرمونی کار اقتصادی و سیاسی میکنی؟ هر کاری میکنی باید این پیوست رو توش با مشهود ببینیم. تقویت نظام، تقویت نظام، تقویت نظام، حداقل حفظ نظام، حفظ نظام. بابا دیگه کاری کنید حکومت از دست علی به دست نااهل بر نگرده. آقا خوبی که خیلی روشنه، فکر کردی روشنه. وقتی تزاحم شد بین اون دینداری سکولار جنابالی با حفظ نظام اسلامی، اون موقع میفهمی چه کار سختی است. مثل امروز بعضی ها اسم پرچم عدالت طلبی دست گرفتن، اصل نظام رو دارن میزنن قربتن الالله و متوجه نیستن دارن چه آسیبی میزنن. عدالت طلبی شرفها، اما کدوم فهم از عدالت، کدوم فهم از گفتمان، کدوم روش برای عدالت طلبی، با کدوم اهم و مهم کردن، با کدوم دستگاه محاسباتی، نمیفهمیم. پس حکومت یا دست صالح است یا ناصالح. اگر دست صالح، عزیز من، همه چیز عوض میشه، همه چیز عوض میشه. با این شاخص که این رفتار فردی یا اجتماعی به حفظ نظام منجر میشه یا به تضعیف نظام، به تقویت نظام منجر میشه یا به تضعیف نظام، با این شاخص آدم ها، مجموعه ها، ساختار ها، نخبگان، خواص، مسئولین، دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید نقد بشه. که آقا این رفتار تو داره به نظام ضربه میزنه ها، ولی اون که به ظاهر یه خیری داری به مردم میرسونی، تو بیجا کردی به خیر مردم، اینجوری فکر کردی، داری ضربه میزنی. حفظ نظام. ایشالله شبهای بعد مصداقهای مقداری داغی خواهیم دید و اون موقع ایشالله کیفش رو خواهیم کرد که اگر عمق داشته باشیم، شرایطی رو داریم در روزگار خودم میبینیم که فکر نمی کنم شرایطی به این قشنگی و پر امیدی تا حالا بشریت دیده باشه، در حالی که خیلی ها الان ناامید نشستن تو این جلسه. آقا همه چی خراب شد و همه چی داغون شد و همه چی را. وقتی نگاه رو درست ببری میفهمی که نه، امام حسین علیه السلام قطعه قطعه شده. بعد به خواهرش میگن که ها دیدی خدا ما رو عزیز کرد، شما رو خار کرد. میفرماید ما رأیت الا جمیلا. کجا رو میگی؟ ما که جز زیبایی ندیدیم تو این قصه. اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک. کو حزب الله که این شرایط رو از چشم زینب کبرا تحلیل کن. از اون طرف مراقبت، این همه عزیز خدا قطعه قطعه شدن یه صبح تا بعد از ظهر که تو بری یه مجلس فقط تشکیل بدی، حسین حسین کنی، بری بخوابی. این بود فلسفه شهادت این مرد عظیم. چی ازش در آوردی؟ حالا گیرم کرونا نبود، یا ستاد کرونا رو زیر پا له کنیم، یا هر جور دلم خواست اصلا بریم هیئت، بعد از هیئت تو آخه چی در میاد؟ آخه اینقدر زور بیزدی از مجلس روزه تو، چه خیری به قیام امام حسین رسید که اینقدر علکی خودتو تیکه تیکه میکنی؟ حکومت اسلامی رو تقویت میکنه این روزه یا نه؟ به حفظ نظام منجر میشه یا نمیشه؟ ما اعتقادات اونو میگیم، چون روی کتازی رو منبر دیگه، شما مظلومانه گوش بدید. بعد از جلسات من میشینم شما بیاین فریاد بزنید. بنده صریحا معتقدم اگر یه روزی شرایطی که شبهای بعد برای شما در مورد کرونا افشا خواهم کرد، که بعضی نادانهای عزیز ما که گفتن آقام که رفت تو تیم اونا، بفهمن این رهبر حکیم بی نظیر چقدر ماهرانه داره سکان رو میگردونه، اگر یه روزی حفظ اسلام که منوط به حفظ این نظام اسلامی است با همه مشکلاتش، شرطش این باشد که ما حتی در خانه های من برای امام حسین علیه السلام بر فرض محال گریه نباید بکنیم، میگیم چشم. تایش رو گفتم ببینی چند تا هیئتی حاضرن رو قبول کن. فرض دیگه، ایشالله هیچ وقت پیش نمیاد. فرض کنی یه روزی به اینجا برسی که ما ته ته تقیه بشیم در نظام اسلامی، که آقا تو خونهاتون هم نمیخواد برای امام حسین گریه کنی یا همسایه نشنوه. اگر منجر به حفظ نظام میشه چشم. و علی علیه السلام فرمود بیا جای من بگی بخواب، لباس منم بپوش که از پشت پنجرم به قول امروز نگاه کردن فکر کنم پیغمبر خوابید. چی پرسید؟ نگفت آقا جون منو میکشن؟ نه، عرض کرد که یا رسول الله اگر جای شما بخوابم دین اسلام حفظ میشود؟ فرمود بله. عرض کرد پس دیگه خیالی نیست، برو. تاریخ نوشته وقتی ریختن با 40 شمشیر دور رخت خواب پیغمبر، امیرالمومنین خواب بود راحت. گویا اسلام حفظ میشه، خب بخوابی ساعت آخر فوقش میکشن دیگه، تموم میشه. اسلام حفظ میشه یا نمیشه؟ عمار چیکار کرد؟ تهمت بهش زدن تو زمان پیغمبر، گفتن یا رسول الله بدونی عمار کیه؟ عمار کیه؟ مشرکین گرفتنش از شما براءت جسته. پیامبر فهم خیلی کار خوبی کرده، تو اون شرایط خیلی تظاهر کرده، آیه در وصفش نازل شد، عجب کار قشنگی کردی تو. نداره امروز عمار در قربت پیغمبر تازه اعلام شده یه نفر نیست، یه لشکر آدمه، این باید حفظ بشه. ولی اون که به ظاهر اونجا بگه نه اصلا من قبول ندارم این پیغمبر، نه چی گفته اشتباه برسون رسون، بعدم بیاد بچسبه به پیغمبر تا لحظه آخر شهادتشون پای اسلام وایسه بدون اعوجاج. نظام اسلامی شاخص این قصه است. حالا ما در زمان طاغوت اگر بودیم، که بودیم یه مدتی، یه دفعه بگه آقا بیاید جشن نیمه شعبان رو با شکوه برگزار کنید، کی میگه؟ حکومت. خاک بر سر عاشق امام زمانی که اون روز یه دونه چراغ زده باشه در خونش برای امام زمان، خاک بر سر نفهمش. داری تقویت حکومت طاغوت بکنی، آقا جشن امام زمانه، نادان، این جشن امام زمان دیگه نیست، این فریب حکومت طاغوت بود. رضا حضرت امام فتوا داد که چراغانی نیمه شبان حرام است. یه عده نادان مقدس جیغ میکشیدن که آقا دارن بازی میکنن اینا با قدرت، بازی میکنه. چرا؟ چون امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، تو اصلو داری میزنی بعد منتظر نماز و زکات و ایناشی. حکومت اسلامی، حفظ حکومت اسلامی، من امشب یه نمونه از نگرانی هایی که در این عرصه است یه گوشش رو کنار میزنم، برید تا فردا مطالعه بفرمایید، فردا هم که جمعه از تعطیل وقت میکنید، بیایم ببینیم چه اتفاقی میفته. عرض کردیم هر تصمیمی، هر اقدامی، هر کتابی، هر مقاله‌ای، هر ساختاری، هر مسئولی ارزشش به اینه که ببینیم تصمیمش، قلمش، قدمش، مالش، کتابش، منبرش، روزش، گریهش به تقویت نظام اسلامی منجر میشه یا نمیشه. خدای نکرده به تضعیف نظام اسلامی منجر میشه یا نمیشه. مشروعیت و عدم مشروعیتش از اینجاست. ببینید امروز کشور ما سالهاست در تحریم، از اول انقلاب در تحریم، ولی چند سال است دیگه به اوج رسیده دیگه. خاطر اینکه ما یه باج به دشمن دادیم، دشمن دید اگه فشار بیاره مثل که ما کوتاه میایم، هی اومد جلوتر دیگه. اومد جلوتر، گفت یه قطره نفت نمیذارم به فروش بره، نذاشت. از دارو بگیر تا چیزای دیگه ما رو تحریم کرد. خب دولتی هم بهار سر کار است که فکر میکرد اگر یه مقداری کوتاه بیاد مشکلات مردم حل میشه. پیر ناصح هم هر چی گفت اینا دروغ میگن، گول نخورین، گوش نکرد، رفت رفت سرش هم به سنگ البته نخورده. خب تو این شرایط چیکار کنیم؟ روز به روز گرونتر، روز به روز فشار بدتر، کارگاه ها تعطیل میشن، اقتصاد داره همینجور فشل میشه، پول ما از افغانستان و عراق و کجاش به شدت پایینتر ارزشش، همینجور بدتر میشه دیگه. چیکار میکنه؟ در آخرین سال دولت خودش میگه آقا بذار با یه خاطره شیرین بریم. میاد چه میکنه؟ با طرح‌های عجیب و غریبی کاری میکنه که تمام مردم برن تو دل اقتصاد. کاری بکنه که تمام مردم ولو 5 میلیون تومان پول داره، 2 میلیون داره، بره تو اقتصاد سرمایه گذاری کن. یکیش این بورسه. اینقدر اینو ساده میکنه، دم دستی میکنه و تبلیغ بکنه که شما میگی اگه من مستاجر برم پول پیشم از صابخونه بگیرم بذارم تو بوس 10 برابرشو در بیارم سه هفته ای. یه مدیریت حرص و طمع توش ایجاد کرده. شما میری دیگه من و تو که متخصص نیستیم که فکرشو نمیکنیم که آقا واقعا اگه کارخونه های ما اینقدر ارزش داره پس چرا تعطیل میشه؟ اگه اقتصاد ما اینقدر سودآور بوده پس چرا 8مون گران 9؟ یه دفعه میگه آقا اصلا هیچی نمیخواد، تو فقط کارت ملی داری، کدشو بفرست خودمون برای سجامشو باز بکنیم تا تایشم با هم بریم، بیا برو اصلا بانک فلان یه برگس امضا کن، سهام دارا یکو بخر، نفری اینقدر، اینقدر هم درصد سود قطعیشه. خب کدوم آدمی که نره تو این بازار؟ این جمعیت عظیم بیش از 50 میلیون رفتن تو داستان بورس شرکت کرده. خیلی از ماها الان دلهورمونه که پولی که گذاشته ایم سودش زیاد هست یا نیست. یه وقت نکنه مشکلی پیش بیاد کلن همه سهام‌ها بخوره زمین، خاک سیاه به سرمون بکن. دلهوره داریم دیگه، زندگیمون گذاشتیم. اصطلاحاً من میگم اقتصاد رو این دولت امنیتی کرد. یعنی الان همه مردم، اکثر قریب به اتفاق مردم دلهوره اینو دارن که پولی که به زحمت جور کردن گذاشتن تو این کارا یه وقت مشکلی تو کشور درست نشه از بین بره، سود که هیچی اصل سرمایهشون بسوزه. خب فعلا که خوشخوشانشون بود و این به پسر خالش میرسی میگو من 100 میلیون گذاشتم، 3 ماهه 900 تومان در آوردم، میگو من گذاشتم حال میکردیم و واقعا هم حالشو میبردیم. حالا قراره چه اتفاق بیفته؟ اقتصاد وقتی امنیتی میشه به این معنی انگار دشمن از حریف خودش 500 تا زن و بچه رو اسیر گرفته، بسته جلو تانکاش داره میاد جلو. مگه تو میتونی زن و بچه خودتو بزنی؟ ما خواسته یا نخواسته، انشالله که نخواسته و ندانسته بود، 50 میلیون نفر رو سپر دفاعی آمریکا کرد که نظام نتونه در مقابل آمریکا کاری بکنه. فرض کنید این انفجار بیروت که دیگه ثابت شد این ساختگی بود دیگه، آمونیاک تو شیمی به عنوان ماده تنبل معروف هستند، خودش به این راحتی آتیش نمیگیره، 24 ساعت قبل جشنش آماده شد و چه شد و کاری نداریم، بیروت منفجر شد، در یک چشم هم زدن 300 هزار نفر بی خانمان شده، گردن حزب الله انداختیم. حزب الله رو کی پشتیبانی میکرد؟ ایران. ما سالها میگفتیم اینا تروریستن، ایران داره تروریستا دفاع میکنه. حالا شما توی منگنه گیر کنی، خودتو بذار جای نظام، بخوای وایستی از جبهه مقاومت دفاع کنی که باید دفاع بکنی، آمریکا در مقابل شما تهدید رو شروع کرد، 4 تا ناو آورد اونجا، به دروغ گفت یکیش هم سپاه توقیف کرده که بگه اونورم آماده است میزنی، تهدید به جنگ کنه، ما هم بگیم بزن دوران بزن در رو تموم شد، بزنی میخوری. به محض اینکه تهدید جنگ شد تو فضای اقتصاد چه اتفاق میفته؟ تمام این ارزش ها میخوره زمین. بعد این دفعه دیگه 10 تا بازاری و سرمایه‌دار نیستن که تو بورس سهامشون نابود میشه، 50 میلیون نفر از ملت ایرانن که به خاک سیاه میشینن. بعد اینا حاضرن وایستن بگن به جهنم، از گشنگی میمیریم پای نظام وای میستیم. کی باعث این کار شد؟ کی اومد تصمیم به دولت ساخت که اسمش هم میدونیم؟ کی به این دولت این تصمیم یاد داد که بیا نفت 3 سال بعد رو به مردم پیش فروش کن تو بورس که با یه تیر 3 نشون بزنی؟ 1 جیب مردم رو خالی کن، کسر بودجه تو پر کن. 2 حالا همه مردم دوباره بردی ناخوناشون هم کردی تو چاهای نفت. هر تهدیدی اولین چیزی رو که زمین میزنه قیمت نفته، بدبخت میشن. 3 دولت بعدی هر کی باشه سالهای سال گلوش تو یقه مردم از بدهی فروش نفت. کی این کارو کرد؟ شیطنت رو ببینید. یک کسی یه دفعه پیدا میشه و با شعف بگه ملت عزیز، ما یک طرح بزرگ اقتصادی داریم که هفته آینده اگر مقام معظم رهبری اجازه بدن یک گشایش بزرگی در زندگی شما میشه. عجب. و چرا میگی مقام معظم رهبری؟ خب معلومه مخالفت میکنه. بعد میگم مردم ما میخواستیم زندگیتون درست شه، نمیذاره. نمیذاره. این تصمیم چه ضربه‌ای به نظام میزنه؟ مشروعیت نداره. هر کی در هر مقام این تصمیم رو گرفته 100% خطا کرد. حالا اگر این ماجرا اشتباهی نباشه یا نظائر این ماجرا ساخت و پرداخته جریان نفوذ باشه چی؟ و 4 تا داد و بیداد تو هم به این راحتی دست بر نمیداره. چرا؟ چون ملت جلوتن. حالا اگر رهبر عزیز انقلاب و شما انقلابیات ببینید دیکار از کار گذشته، اینجا تشخیصتون باشه برای حفظ حداقل های نظام عقب نشینی کنید. موزل بعدی چیه؟ حزب الله دو آتیش است. آمریکا خطو نشون میگه شما کوتا میای؟ عجب محافظه کاری هست. دیدی دو سر تلاس؟ وایسی جلوش نظام ضربه میخوره، عقب نشینی کنید نظام ضربه میخوره. مثلا چی گیری کردی؟ شاخصه فهم درست امام حسین علیه السلام اینه که هیئت امثال چقدر به حفظ نظام اسلامی کمک میکنه، 1 چقدر در تضعیف نظام سلطه مؤثری، 2 از اینجا میری بیرون وظیفه داری این حرفا رو منتشر کنی که آقا همه زور بیزدیم که هیئت ها تعطیل نشه. خیلی هیئت ها کاش تعطیل بشه اگه قرار انقدر سکولار باشه. حالا برید نوهاشون رو بشنوید، منبراشون رو بشنوید. من نشنیده چون شب اوله میتونم بگم برای شما چی میخونن. حسین تو غریب شدی، میخواستن در هویت تو ببندن، ما مظلومیم، ما فلانیم. اصلا تموم شد رفت. همه شعور طرف به همین حد اکتفا میکن که میخواستن ببندن ما نذاشتیم. طرف تو جمع کردن همین سه‌شنبه سخنرانی میکرد، از آل بویه و ابن عباس و همین رو جمع کرد که کیا جلوی گریه بر امام حسین میگرفت. بعد بیان تو جمع کران سخنرانی میکنه برای حسین علیه السلام. کشته فهم ماست، کشته جهل ماست. گفتن آخه قدرت چه ارزشی داره که تو به خاطرش داری خودت به کشتن میدی؟ ببین پدرت علی هم این خطا رو نعوذ بالله کرد، به مردم کوفه اعتماد کرد، پشتش خالی کردن، خون به دل شد رفت. آخه برای چی؟ تو که عبادت تو داری، زندگی تو داری، باغ و خونه تو داری، برو، اینو ارزش ندارن. امام رحمت الله علیه نقل میکنه در جماران مسئولین نشستن پای صحبت، میگه به یک کسی آمد به مرحوم سید ابوالقاسم کاشانی گفت آقا حیف نیست شما ها اومدید تو سیاست، روحانیت اومد تو سیاست، لکه‌دار میشه، ظلم و فساد و به اسم دین می‌نویسن فلان، کلی گفت. امام در جماران میگه که آقای کاشانی بهش گفت تو خیلی خری. به همین صراحت تو خیلی خری. انگار به پیغمبر بگی یا رسول الله، خب شما که اومدی حکومت تشکیل دادی، تمام سران کفر و شرک و نفاق فشار بیارن روی مردمی که تو حکومت شما هستن،
پدر از اینا در بیارن، بعد اون موقع همه این بدبختی ها به اسم اسلام نوشته میشه. بهتر نبود تو همون قاره هرا کیفتو میکردی؟ ندی خخری؟ بعد میگه اگه امام انقلاب نمیکرد بهتر نبود؟ این همه دزدی و گرونی پای اسلام نوشته نمیشد. خدای تو چه قدرتی داری آدم های اینقدر نفهم خلق کرد؟ خیلی قدرت میخواد. حسین علیه السلام وایستاد، هر چی عقل ها گفتن مخالفش عمل کرد. چرا؟ چون عقل نبود. دم خروجی مکه جلوی امام حسین رو گرفت، آدم اسم رستار اسلام، گفت حسین مگه ما دیشب با هم حرف نزدیم؟ قرار شد رو حرفای من فکر کنی، باز که شال و کلا کردی رفت دادی. فهمیدم اتفاقا فکر کردم. خب چی شد؟ هیچی، خواب دیدم جدم فرموده برو، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. خب شعور تو بیشتر از این نیست، با یه خواب باید لالت کنیم، برو. رهبر انقلاب در یه تحلیلی از قیام امام حسین علیه السلام میگه عقل اگر این که تو تعریف میکنی از قیام امام حسین خلاف عقل بود، شرع و فقه هم اگر این که تو تعریف میکنی از قیام امام حسین خلاف شرع بود. خوبه؟ اگر حفظ جان واجبه، برای چی امام حسین با علم به این که قطعا کشته می شود رفت قیام کرد؟ اصلا نفهمیدی حفظ جان کجا واجبه؟ اونجایی که اصل اسلام حفظ میشه تو هم جونتو حفظ کن. وقتی اصل اسلام در خطره، حفظ جان کیلو چنده؟ جان امام زمان باید فدای نظام اسلامی بشه که اسلام رو حفظ کنیم. این فهم مال شما هاست، هر کسی نداره. شب اول محرم و شب اول جلسه ماست، رسمی که در خانه مسلم ابن عقیل میرن. منم روزه خودم رو همینجا بار میندازم انشالله که خدا به حق این مرد غریب و نماینده و نایب امام زمانش عنایت بکنه، دلها و عقلهای ما انشالله به تراز فهم قیام امام حسین علیه السلام نزدیک بشه. یه سوال تو روزه مسلم ابن عقیل، این همه نامه‌ای که برای امام حسین علیه السلام اومد که تو هر کدوم چندین امضا بود، آیا تو یکیش دعوت از مسلم بود؟ کسی مسلم رو دعوت نکرد، امام حسین دعوت کرد. برای چه حضرت مسلم رو فرستاد؟ نمیشد کاروانش رو بده به دست ابوالفضل عباس بگه من سریعتر میرم کوفه، شما بیاید؟ چرا مسلم رو فرستاد؟ همون نگاه دقیقی که پدرش علی به مردمی که مثل گوسفند ریخته بودن میگفتن بیعت بیعت داشت، که شما پاشپای نمیستید امام حسین هم داشت. تو لازم نکرده خروجی مکه بیای بگی بابا مردم کوفه وفادار نیستن و گول نخوری، به امامت داری میگی؟ قیام امام حسین علیه السلام به ما نشون داد دیگه بعد از امیرالمومنین اگر امت اسلام تیکه تیکه کنن خودشونو، بگن عجل لولی کل فرج، یه آزمون داره، اونم آزمون نیابته. حسین علیه السلام نایب خودشو فرستاد، گفت مگه ادعا نمی‌کنی فرش قرمز بر ما پهن کردین؟ با نایب من بیعت کنید ببینم چی کار میکنید. مسلم رو فرستاد، مگه نگفت حرفش حرف منه؟ گوش بدید دیگه، هرچی میگه گوش بدید، با این بیعت کنید انگار با من بیعت کرد. دیگه قاعده قاعده نیابته. من و تو دو دوران نیابت زندگی میکنیم، حواست هست؟ اجل ولکل فرجی که نایب امام زمان رو کمک نکنه ضد امام زمان. مسلم ابن عقیل وارد شد، ناشناس رفت تو شهر، وقتی خبر شدن ریختن آقا نایب امام زمان اومده. سر اینکه دهنه اسب نایب امام زمان کی بگیره دعواست، سر اینکه شام خونه کی بره دعواست. چرا؟ چون هوا خوشه، فعلا خبری از ابن زیاد و تهدید نیست، زندگیمون سر جاشه، بورس هم که شاخصاش همه مثبت، نفتمون هم که 120 دلار میفروشیم، خدا رو شکر یه باغم که بیرون شهر داریم، حالش رو میبریم، خب الحمدلله. داشتن کیف میگفتن حالا تو این گل و بلبل زندگی امام حسین هم بیاریم وسط بذاریم دیگه جنسمون جوره، خیلی خوب میشه دنیا آخرت رو با هم. حیف نیست ما پشت امام زمان نماز جماعت نخونیم. خیلی خوب، به نماز مغرب و عشا که رسید نماز رو خوندید، پشت سرش دیگه هیچکی نیست. با چی بردن اینا؟ با دروغ، همون کاری که با ما دارن میکنن، با دروغ. گفت ابن زیاد کلن 30 آدم بیشتر همراهش نبود، اونم کوفه که پادگان نظامی بود، کوفه پر از محبان علی علیه السلام. همه رزمنده. به دروغ گفت بیچاره ها رفتید با حسین بستین، یزید یک لشگره تا بن دندان مسلح فرستاده، عنقریب برسن به کوفه، نه از تاک نشان میماند نه از تاک نشان. آدمایی که دستاشون تا خرخره تا آرنج رفته و تو مادیات دنیا وحشت کردن که ای وای میخوره زمین، همه شاخص ها منفی میشه، بیچاره میشه. حالا نمیشه یه جوری بشه که نشه، نه دیگه بیاد بیچاره تو میکن. چه کردن؟ داوطلب شدن، خودشون مسلم رو دستگیر کردن و تحویل دادن و تا مطمئن نشدن که مسلم کشته شده نرفتن خونهاشون که برن خونه بگن دیگه مشکل حل شد دیگه، خیال راحت باشید. مسلم خونه به خونه رفت، کسی راش نداد، کوچه به کوچه رفت، درها رو بستن، سر به دیوار خانه گذاشته بود. پیرزن توئنامی آمد بیرون، گفت آقا بر چی در خونه ما ایستادی؟ گفت غریبم. گفت برو خونت پیرش زن و بچه. گفت زن و بچه ندارم اینجا. تو کی هستی؟ گفت من فرستاده حسین پسر فاطمه. الله اکبر، تو مسلمی؟ نگران نباشید، اگر همه شهر کوفه بشند و همه مردها نامرد، بالاخره یک زن پیدا می شود که مرد باشد. وایستاد پای کار، گفت بیا، فقط مواظب باش پسر من تو دستگاه حکومت ها خبر بشه خبیث میره. مراقبت ها بالاخره جواب نداد و مسلم لو رفت و ریختن. مگه میتونستن شیر بیشه علی رو به راحتی دستگیر کنن؟ خیلی سختشون بود. نهایتاً خستگی و تنهایی و تشنگی غلبه کرد و مسلم رو گرفتن. همین مردم نامرد که سر دهنه اسب نایب امام زمان دعواشون میشد، حالا وایستادن اینو تحویل بدن پایین ساختمون دارالاماره. وایستادن تهش چی میشه؟ قصه چی میشه؟ میخوام امشب ببرمتون بالای بام دارالاماره. حسینی اگر شدی با امامت شباهت پیدا میکنی. روم نمیشه بگم امامت با تو شباهت پیدا میکنی. آخه مسلم قبل از امام حسین شهید شده، حالات اول در مسلم بوده بعد امام حسین. مسلم بچه هاش هم اونجا آوارن، معلوم نیست چی شد بچه ها. یک بار بالای دارالاماره نگفت آقا زن و بچه‌م چی میشن؟ بابا حسین ولش کن همه چی رو، حسین داره میاد، با زن و بچهش هم داره میاد. همه یه ترس مسلم این بود که بر اساس بیعت روز نامه فرستاده بود با پیک حسین جان بیان همه آمادن بیاید، زن و بچهت هم بیار. حالا نامردی رو دیده چجوری بفهمونه که نه یا حسین جان کوفه وفا ندارد. بالای دارالاماره چند تا اتفاق افتاد. بچه های حضرت زهرا اول گفت اجازه میدید دو رکعت نماز بخونم، الله اکبر از این نماز. آقاش امام حسین هم روز تاسوعا که میخواستن جنگ و شروع کنن علیه امام حسین، قمر بنی هاشم فرستاد گفت عباس جان برو بگو ما که عاشق شهادتیم، ولی چون من عشق نماز دارم بذارید یه شب دیگه با خدا مناجات کنیم. مسلم کجاست؟ امام حسین کجاست؟ دو، گفتن چیزی نمیخوای؟ گفت یه مقدار آب بدید. آب آوردن بخوره، دندوناشو شکسته بودن، خون چکید تو آب، آب و ریخ، گفت نجس شد، یکی دیگه بدین، یکی دیگه دادن ریخ. بعد گفت دیگه نمیخواد، مثل این که مصلحت نیست ما از آب این دنیا بخوریم، باید تشنه شهید شد. اربابش هم بین دل نهر آب که فوران میکرد، میگه من لحظات آخر دم حسین در قتلگاه افتاده، لبای خشکش تکون میخوره. گفتم ما که اینو کشتیم، بذار ببینیم چی میگه آخر کار. دیدم تشنه است، رفتم یک چیزی پیدا کردم آب بیارم براش. تا برگردم دیدم شمر ملعون خنجر خونی داره میاد بیرون. کجا میری؟ گفتم این که چه آب بدیم چه ندیم کشته میشه، بذار آب بهش بدیم. گفت لازم نکرده، من سیرابش کردم. سر رو آورد بالا، مسلم هم تشنه رفت، سر بریده، بدن رو هم اون کار رو باش کردن. شب اول محرم متوسل شیم به مسلم ابن عقیل و از خدا بخواید این حکومت اسلامی، این نظام اسلامی، این ولی فقیه عزیز رو در این روزهای پایانی غیبت برای ما حفظ کنه و خدای نکرده ننگ مردم کوفه تکرار نشه. و السلام علیکم
رحمت الله و برکاته.